بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلبی رو ما در دو روز گذشته خدمت شما دوستان عرض کردیم، در واقع نکاتی که باید از این گفته ها استفاده بشه در قالب الف ب جیم دال بیان شده. دقت بفرمایید، این نکات رو هم بیان کنیم و از این بحثی که چندین برابر پیشبینی ما وقت گرفت فاصله بگیرید. ببینید، من در جلسه دیروز و پریروز عرض می کردم که در صورت اکراه و استرار و الجا، این ستا، در صورت اکراه و استرار و الجا منات حرمت وجود داره. مقصدی که باعث حرمت شرعی شده وجود داره، هرچند شخص ملجا و مکره و مستر خطابی نداره، حتی خطاب انشائی. گفتیم که منات داره ولو خطاب نداره، نگفتیم منات نداره، که اونجا بود که عنوان عوض بشه دیگه. حکم انشائی هم نداره، جاهله که حکم انشائی داره دیگه، اینطور گفتیم دیگه. ببینید، این صحبت ما بر اساس یک نگرش خاصه که نباید دوستان این نگرش رو نسبت بهش بی‌توجه باشن. اون نگرش چیه؟ عرض می‌کنم دوستان دقت کنید، جاهای دیگه هم این بحث به درد می‌خوره. ببینید، یه سوال گاهی پیش خودتون نپرسیدید، آیا براتون هیچ وقت پیش نیامده که آیا شخص مکره و مضطر و ملجع، یا مثلا در جایی که انسان دو تا واجب تزاحم میکنه باید اهم رو انتخاب کنه، آیا ملاک اون حکمی که از کار افتاده ملاکش وجود داره یا نه؟ مگر در اضطرار حکم شرعی از کار نمیفته؟ بله، حکم شرعی که مال مختاره از کار میفته دیگه، حتی انشاءن هم دیگه وجود نداره. اینا رو مطالبی است که دیروز و پریروز چند بار تکرار کرد. یا ملجا، همینطور ملجا اختیاری نداره که بخوام بگیم، لذا منات حکم مختار، یعنی حکم مختار در ملجا وجود نداره. مکره هم همینطور، مکره هم آنچه که بر مختار حرام بود بر مکره حرام نیست، حتی انشاء که تفاوتش با جاهل همین گذاشتیم دیگه. در جاهل فعلیت حکم نیست ولی انشاء هست، به دلیلی که احکام مشترک بین عالم و جاهل. ولی در مکره و مستر و ملجع اینطور نیست، اون اصلا حکم وجود نداره. در واقع دستگاه قانونگذاری یه حکم آورده برای مستر، یه حکم آورده برای مختار، یک حکم برای مکره، یک حکم برای غیر مکره، یک حکم برای ملجع، یک حکم برای غیر ملجع. خب سوال اینه، گوش کنید، اگر یک جا حکم الهی از کار افتاد حتی انشاءن، مثل همین مسائل، آیا میتونیم بگیم منات وجود داره؟ ممکنه یک کسی گیر بده بگه حکم که از کار افتاد بگید آقا منات هم از کار میفته، یا حداقل دلیلی نداریم که منات وجود داره. این وقت دوستان خیلی تأثیر داره تو فقه ها. میخواد ببرم توی یه مقدار تو فقه، غیر از حال بحث مکره و مستر و مستر اینا که خستتون شاید کرده باشه، ببرم تو باب تزاهم، در باب تزاهم که بحث اکراه و استرار و الجا هم نیست، تو بحث تزاهم جایی که فرض کنید انسان یا باید مرتکب حرام بشه یا واجب انجام بده یا ترک واجب کند یا ارتکاب حرام، مثل همون قضیه که یا باید طرف غرق بشه تو دریا و انقاض غریق رو ترک کند، با اینکه انقاض غریق واجبه دیگه، یا مرتکب حرام بشه که از مسیر قصدی بره، اینطوری دیگه، یا اونجایی که تزاهم بین دو واجبه، نماز هست، ازاله نجاست از مسجد هم هست، طلبکارم آمده طلبشو مطالبه میکنه، اینا تزاهم دیگه. خب معمولا فقها در باب تزاهم سوال میکنم چی میگن؟ میگن اهم رو مقدم کنه و میگن مهم امر نداره اگر واجب باشه، یا نهی نداره اگر حرام باشه. دوستان همین سوال اونجا پیش میاد که در جایی که امر مهم از کار میفته یا امر نهی مهم از کار میفته، یعنی ملاک نداره یا ملاک داره، ثمرش میدونید کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در اینجا ظاهر میشه، اگر کسی کج سلیقگی کرد، اهم و ترک کرد، چی رو انجام داد؟ مهم رو انجام داد، آیا کافیه یا نه؟ یعنی ثمرش تو باب ترتب، ترتب آشنا هستید دیگه، ترتب بعضی ها همین رو درستش میکنن، میگن در واقع ما دو تا اهم داریم که ای انسان اهم را انجام بده، اگر نمیتوانی یا نمیخواهی لا مهم را انجام بده. اونجا دوستان همین بحث پیش میاد که آقا وقتی که تزاحم شده بین اهم و مهم و امر به مهم، حالا دو تا واجب رو مثال میزنیم، امر به مهم از کار افتاده به خاطر امر به اهم، آیا مهم دیگه مصلحت ندارد، ملاک ندارد، یا ملاک داره ولی امر نداره؟ اونایی که معمولا ترتبی هستن پیش بینی کنید چی میگن؟ میگن ملاک داره، بعدم با همین ملاک امر رو دوباره زنده میکنن، گوش میکنید، با همین ملاک ها امر به مهم رو زنده میکنن، میگن این آدم خوب بود اهم رو انجام میداد، وظیفش این بود که اهم، حالا که نکرده مهم که مصلحت داره مهم رو انجام بده، چرا مهم رو انجام نده؟ میگن ملاک داره. یه سری هم مثل مرحوم آقای خویی در اونجا میگه نه دیگه، اگر امر ساقط شد ما دلیلی بر وجود ملاک نداریم، یا اگر نهی ساقط شد دلیلی بر وجود ملاک نداریم. حالا من چی میخوام بگم؟ برگردید تو بحث خودمون ببینید، این که ما در دو جلسه گذشته میگفتیم مکره و مستر و ملجع، درست خطاب ندارند ولی ملاک و حرمت رو دارند، به همین خاطر هم گفتیم اگر کسی اینا رو ملجع بکنه، مستر بکنه، مکره بکنه، گناه کرده، این نتیجه رو گرفتیم. آقا این بر فرضی ما میتونیم بگیم که بگیم در مکره و مستر و ملجع ملاک و حرمت وجود داره، و الا اگر بگیم ملاک و حرمت وجود نداره، چون نه اگر حق اینا ساقطه حتی انشاءن نهی ندارن، ملاک هم دلیل نداریم، قهرن بحث مکره و مستر و ملزم میدونی مثل کدام میشه؟ مثل صورت اول میشه. صورت اول کجا بود؟ صورت اول اونجا بود که یه نفر رو باعث صدور فعل میشد میگفتیم که دیگه ملاک حرمت نیست، خود حرمت هم نیست، ملاک حرمت و خطاب و چی؟ امر همه رو اون سه عنصری که میگفتیم به ساعت تشریح میگفتیم به هم ریخته میشه مثل اونجا دیگه. حالا من چیزی که دوستان تعجب میکنم تو این بحث خودمون از فرمایش آقای خویه، اگر رفقا فرصتی بکنند و بالاخره ببینن میتونن دفاع کنن از ایشون، نه اینکه حال بگیم دفاع از شخص ایشون، دفاع در واقع از یه اندیشه است، از یه فکره، خب استفاده میکنیم. ببینید ایشون دوستان از کسانیه که در اصول فقهش میگه اگر یک جا خطاب شارع ساقط بشه ملاکم، حالا نگه میگه ملاک ساقط میشه، میگه دلیلی بر وجود ملاک نداری، این حرفو داره، میگه سقوط امر و نهی چنانچه ممکن است به خاطر مانع باشد ممکنه به خاطر عدم مقتضی باشه. به همین خاطر هم آقایون ایشون ترتب و قبول نداره، به همین خاطر هم در امر به اهم و مهم میگه شما نمیتونید اهم رو ترک کنید، مهم رو به عنوان این که یقین دارم مصلحت داره، مثلا امر ساقط شده، ملاکش که ساقط نشده. این حرف آقای آخون وقتی میزنه ایشون حاشیه میزنه، محاضرات و آدرس دادم نگاه کنید، ایشون در اصولش این حرفو میزنه. ما عرضمون خدمت این بزرگوار اینه، کسی که مبنای اصولش اینه چطور در بحث فقهش اون حرف پریروز رو زد؟ مگه ایشون چی گفت؟ ایشون دقت کردید در رد بر ایروانی فرمود که جناب ایروانی درسته در مکره و مستر رو اینا حکم نیست، ولی غرض مولا هست، مصلحت هست، مفسده هست. میگیم آقای خویی غرض مصلحت مفسده که همون منات حکم بهش میگن، از شما سوال میکنیم آیا در مکره و مستر و مرجر حکم هست؟ ایشون چی جواب میده؟ ایشون فاضل تر از اینه که بگه آره حکمم هست، چون اصلا دهن میریزه اصول خودش، فقه خودش. ایشون میگه نه حکم نیست. میگیم اگر حکم نیست طبق مدعای خودتون در اصول نباید، یعنی نمیتونیم بگیم منات هست، نمیتونیم بگیم غرض هست. خدمت ایشون عرض میکنیم شما چرا بر استادتون آقای ایروانی اشکال میگیرید، میگید که حکم نیست ولی منات هست، طبق مبنای اصولی شما ما دلیلی بر وجود منات نداریم، یا باید اون مبنا رو در اصول قلم بگیرید که ما البته همون عقیدمون همونه که اونو باید خط زد، یا اگر بر او پای فشاری میکنید که کردید این نباید این سخن رو با ایروانی بگید. حالا از این اشکال که بر ایشون بگذاریم، این نکته به اصطلاح دوم، نکته به دوستان، ما بر مبنایی داریم بحث میکنیم که اقتضای فساد در مورد اضطرار و اکراه وجود داره، این نکته به. و اما نکته جیم، ببینید چی میخوام عرض کنم در نکته جیم که بعدم عبارت رو پیاده کنیم. در نکته جیم یه سوال، اگر دوستان یه کسی بپرسه که نظریه مختار در ده، حالا غیر از نظر شیخ و بزرگانی که نام بردیم، نظریه مختار در صورت دوم چی شد؟ صورت دوم منظورم چیه؟ اونجایی که اینطور نبود که موضوع عوض بشه، منات هم از بین بره، به ساعت تشریح هم به هم بریزه، که مثالش هم مثل اضطرار و اکراه و جهل و اینا. ببینید ما اینجور جاها گفتیم که اگر کسی سبب بشه، سبب صدور فعل بشه، فعلی که مقصده حرمت رو داره، اقتضای حرمت رو داره، گناهکاره، اینطور گفتیم دیگه. لذا گفتیم اگر یک کسی سبب بشه که شرابی رو بریزه تو دهانه یه نفر الجا، یا زندانیش کنه که بنده خدا ناچار بشه شراب بخوره، یا اون یکی دیگه چی بود؟ مکرهش کنه که بعد تهدیدش کنه که ناچار شه باز شراب رو انتخاب کنه، میگفتیم این آقا کار حرام انجام داده، سبب حرام. دوستان دقت داشته باشید ها، که ما سبب که میگیم سبب حرام بشه در حدی که عرفاً سبب باشه ها، در حدی که عرفاً سبب باشه، سبب عقلی به درد نمیخوره. خب این یه تذکر خیلی لازمه. ببینید میتونید یه مثالی بزنید که یه جا سبب عقلی باشه ولی عرفی نباشه؟ این اول تصورش بکنید، بعد اون مورد پیاده کنید. خب خیلی پیش میاد، خیلی پیش میاد. بعضی وقتا سبب عقلی هست اما سبب عرفی نیست. یه استادی شاگردی رو درس میده، این شاگرد از دانشی که از استاد گرفته سوء استفاده میکنه، بله گناهی انجام میده، حقی رو ناحق میکنه، ناحقی رو حق میکنه، این همه بدعت گذار و فاسد و مفسد اینا از درون همین درس ها در اومده دیگه. بله واقعیت دیگه. حالا شورای قاضی درس خونده بود، خوبم درس خونده، یحیی بن اکثم کسروی درس خونده بودن، نه از همینجا اومدن بالا. اگر استاد نبود، درس به این نداده بود، تازه قبل از استاد اگر اون کتابی که این آقا خونده نوشته نشده بود، قبل از اون کتاب اگر استادی که اون نویسنده کتاب بود یادش داد اون استاد نبود، خلاصه اگه این مجموعه نبودد، بگید آقا این شخص به وجود نمی آمد. یعنی در واقع از نظر عقلی تمام اینا اسباب هم برای این فساد، این مثلا نیروی فاسد مفسد، اما میان گناهان اینو به اونا هم نسبت بدن. از نظر عقلی ببینید سبب کار به سبب دیگه، اما عرف تا یه حدی میره جلو، بله، اما یک حدی که بره دیگه رابطه رو چکار میکنه؟ رابطه رو قطع میکنه. این دوستان یه بحث منبریوار نیست، این حد تو مباحث به اصطلاح فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه زمان، همه اینا اثر میذاره. یه کسی مثلا میره فرض کنید پای مثلا با یه نفر میشینه، این تو گوشش چیزایی رو میگه، حالا این که سلب ارادش بکنه، بعد این میره مثلا باعث خسارت به یه نفر میشه، آیا در وقت زمان میتونیم بگیم که این ضامنه؟ شخصی که تبلیغ کرده، شخصی که طرف مقابل رو چی؟ تحریک کرده. معمولا میدونید با این که فقهای ما میگن در باب زمان میگن گاه مباشر ضامنه، گاه سبب ضامنه، گاهی هم طرف هم میتونه به مباشر مراجعه کنه هم میتونه به سبب، ولو بعد سبب میتونه در نهایت به مباشر مراجعه کنه و مثلا خسارت رو بگیره. ولی تو بحث زمان که سبب و مباشر رو مطرح میکنن میگن که سبب عرفی، و الا سبب عقلی رو کسی قطعا ضامن نمیدونه. و همینطور خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رو یه نوشته اقتصادی داشت دیگه، شنیدید؟ بعدا مخالفت هایی شد با افکار ایشون، نوشته های فکر های اقتصادی ایشون. حالا من نمیخوام داوری کنم که کدوم طرف درست بود یا نبود، ایشون یه فکری رو تو اون مسائل اقتصادیش ترویج میکرد، میگفت که ایشون میخواست در واقع گیر بده به این حقوق معنوی که گاهی تعبیر میکنن، که مثلا یک کسی وقتی یک کتابی مینویسه یا یک وسیله رو اختراع میکنه یا یه فکری رو یا اندیشه رو تولید میکنه، این مال خودش نیست، آنقدر اسباب دست به دست هم داده تا این کتاب تولید شده، بله، تا این صنعت اختراع شده، تا این فکر تولید شده. البته شانس یه نفر بوده که استارتش رو زده و به نام او، و الا مثلا فرسون یک شیمیدان یا یک فیزیکدان یا یک مبتکر یه چیزی رو اختراع میکنه یا یه فکری رو تولید میکنه یا یه اندیشمند، حالا فرق میکنه علوم انسانی غیر انسانی مذهبی غیر مذهبی، این نوازی که مال خودشه، این پشت کتاب بنویسه که حق چاپ محفوظ است، این معناش اینه که این اندیشه که چون این کاغذ که مال خریداره، او در واقع اون به صورت حق معنوی این اندیشه، ایشون میخواست مثلا این فکر رو بزنه که نه این اصلا خودش مالک نیست، اساتیدی، فضاهایی، زمینهایی، کتابهایی گذشته، خلاصه صدها عامل دست به دست هم داده تا این فکر به وجود اومده. حالا این آقا داره ادعا میکنه که این فکر من مالکم و حق چاپ، حق نمیدونم کذا محفوظه. خب دوستان بالاخره یه بحثیه دیگه، باید واقعا اگه قبول داریم پرورشش بدیم که با یه زبان فقهی بشه فهمید، اگر هم میخوام رد کنیم باز با یه چارچوب فقهی رد کنیم. یه بحثی رو ایشون تو این فکر رو دنبال میکرد. ببینید حالا اگر مثلا خواسته باشه این اندیشه رو ما نقد کنیم، بگیم این در واقع یه برخورد عقلیست، برخورد عقلانیست با مسئله مالکیت. از نظر عقل همینطوره، از نظر عقل دقت کنید همه انسان ها، کتاب ها، متون گذشته، تراث گذشته دست به دست هم میده تا یه فکر جدیدی تولید میشه. بعد این شخصی که این مال منه، نه این مال تو هست، مال اساتید تو هست، مال مردمی که مدرسه ساختند و زمینه رو آماده کردند و بیت المال درست کردند هست، حتی شاگردهایی که مثلا سوال کردن تا فکر تو به کار افتاد روش تأمل کردی هست، تو تنها مالک نیستی. یک مثلا همچون فکری که ما حق معنوی رو ببریم زیر سوال. ببینید این مسئله عقلانیش درسته، ولی اگر آمدیم گفتیم در مسئله حق معنوی و اعتبار ملکیت، آنچه که مرجع نهاییه عرف، نه تحلیلات عقلانی، هیچی، این قضیه میره زیر سوال. رضاست بنده خدا میگه کتاب من، اینطور میگه، مجازگویی هم نمی کنه، میگیم اندیشه فلانی، اختراع فلانی، ولو البته خیلی از عوامل دست به دست هم دادن، ولی عرف اینجا رابطه رو قطع میکنه. دوستان من میخوام عرض کنم، ما که در صورت دوم دست خودمون که شامل الجا و استرار و اکراه و اینا میشه پذیرفتیم سبب، اما سبب باید یه حد عرفی داشته باشه. اگر به خاطر کثرت واسطه یا امثال کثرت واسطه رابطه قطع بشه، بفرمایید ما دیگه قائل به تحریم نیستیم. عبارت اگر گنگ من ترسیده شدم دوستان ایراد میگیرن، ببینید جیم یعتبر و فی حرمت فعل شخص، باید توجه داشته باشیم که در حرمت فعل شخص، یعنی همون سبب، شخص اول، یعتبر در حرمت فعل شخص در صورت دوم، صورتی که ذکرش گذشت صفحه قبل، دیگه دو صورت عمده درست کردیم، استناد و صدور فعل الغیر الى فعله عرفن، باید فعل شخص دوم، همونی که مستر هست، مکره هست، ملجه هست، استناد یا جاهل هست، استناد پیدا کند صدور فعل غیر به فعل اون شخص اول عرفن. و علیه فلو کان فعل الغیر مستندن الیه عقلا لا عرفن، اگر فعل شخص دوم، همونی که مباشره مستند به شخص اول که سببه باشه، ولی عقلا نه عرفن، چطور میشه عقلا باشه عرفا نباشه؟ و ذالک لکثرت وسائل، واسطه زیاد باشه، چندین سبب بخوره تا به مباشر برسه، دیگه عرفا به سبب نسبت نمیدن یا به اون سبب آخری نسبت میدن، به اسباب قبلی نسبت نمیدن. حتی یه کلمه بعد از لکثرت الوسائل او نحوها بذارید بد نیست اینجا، او نحوها، چون ببینید بعضی وقتها استناد به خاطر استناد که عقلا هست عرفا نیست، به خاطر کثرت واسطه هم نیست. میخوام شما فکر کنید یه چیز دیگه باشه که عرفا نباشه ولو عقلا هست کثرت واسطه هم نیست، مثل همون قضای نجس رو میذاره جلو به مشتری. اگر فرض کنید مشتری عالمه، صاحب رستوران قضای نجس رو گذاشت جلو به مشتری که اگر نمی گذاشت این بنده خدا قضای نجس نمی خورد، بله منطقه گذاشت بشن گفت نجسه ها. اینجا درسته این صاحب رستوران سبب عقلی است، اما سبب عرفی نیست. چرا سبب عرفی نیست؟ چون میگن بنده خدا نجاست قضا رو به مشتری گفت، اگر نگه بله استناد میدن به صاحب رستوران نمیدن به مشتری، ولی اگر بهش بگه با اینکه کثرت واسطم نیست بازم استناد عرفی قطعه. اگر اینطور باشه فلا یدل دلیل الدال علا حرمت فعل الغیر علا حرمتی عرفن او بالاولویه. بعدا گفتم و هازا مراد شیخ، این مراد شیخ رو بعدا توضیح بیشتری داریم میدیم. اگر یه لحظه اجازه من بند دار رو هم صفحه امروز عرض کنم بعد وای میسم، من خوف این دارم بخوام معطرشم دیگه دوستان ندارم. ببینید یه نکته ای مرحوم امام دارن قدس سر رو گوش کنید، اونم عرض کنم و دیگه از این مرحله میریم بیرون. ایشون نه سرد نمیشه، فقط یک پلاستیک روش بکشید سرد نمیشه، الان هم باید میشه معطر نمیشه. ببینید مرحوم امام تو همین بحث خودمون سبب و مباشر و اینها، ایشون معتقده که مقتضای قواعد یک چیزه، مقتضای ادله شرعی چیز دیگه. مقتضای قواعد این است که اگر کسی شخصی رو مستر کرد یا مکره یا ملجه یا مثلا جاهل، بد آدمیه. یه انسانی رو شما مستر کردید، مکره، ملجه، بد آدمیه کسی که این کارو میکنه، ولی حرمت سبب دیگه متوجهش نیست. اندیشه کی بود این حرف؟ اندیشه کی بود؟ اندیشه ایروانی بود دیگه، ایشونم میره به اون طرف. ولی بعد اضافه می کند که ولی مقتضای ادله و روایات اینه که سببم مؤاخذه میشه. این حرفی بود که ایروانی نداشت. ایروانی می گفت ادله دلیل خاص لازم داریم، در حالی که امام می فرماید نه ادله اقتضا می کنه. گویا ایشون یک ستیزی بین مقتضای قواعد و ادله درست می کنه. ما معتقدیم دوستان با این توضیحات ما ستیزی هم نیست، چون مواردی که احیانا ادله دلالت بر مسئولیت میکنه مواردی است که ملاک حق وجود داره در مکره، در مستر، در ملجه، در اینا، و اینا طبق بیان ما بنا شد چی باشه؟ بنا شد حرمت داشته باشه. اینه که ما برعکس فرمایش ایشون معتقدیم که اقتضای قواعد با اقتضای ادله شرعی تفاوت نمی کنه. خودش میدونه خیلی کاره، یک کسی ادعا کنه خلاف همه اثباتش مشکله. توجه میکنید این مسائل هم تعبدی نیست که بگیم حالا تعبده، ولی اقتضای قواعد یکی. دوستانی که حرف منو متوجه شدن که هیچ، اگر نشدید کلام ایشونو ببینید، اگر کتاب ایشون هم ندارید من همین راه ها رو بگم، کلامشون رو ما در همین صفحه 181 آوردیم، اونجایی که تقسیم میکنه مقتضای ادله یک چیز، مقتضای قواعد چیز دیگر. کلامشون رو تو دست فردا امروز که بعیده برسیم داریم. اینم دوستان اشکال سوم، نمیدونم اینقدر این اشکال سوم طول کشید، جلسات متعدد شد با اون تعطیلی هفته گذشته، که نظام بحث دستتون هست یا نه. ما سه شنبه هفته گذشته که تعطیل نبود یک کلامی از شیخ انصاری نقل کردیم، درسته؟ راجع به این که اگر انسانی سبب گناه انسان دیگر بشه چی بشه، اینو محور بحث قرار دادیم و همینطور گفتیم اشکال شده. اشکال اول از کی بود؟ مرحوم امام. اشکال مناقشه لفظی. اشکال دوم و سوم از کی بود پشت سر هم؟ از ایروانه. این اشکال دو و سه، یعنی در واقع سهش ما رو معطل کرد که تا اینجا طول کشید. آخرین اشکال هم دوستان برسیم امروز بعد از فرصتی که دوستان برای ما میذارن، نرسیم فردا. آخرین اشکالم که اشکال مهمی، فکر نکنید همه اشکال ها همین هست، نه، ما گزینش کردیم، آخرین اشکال رو هم عرض میکنیم، بعد میریم سراغ تازه کلام دوم شیخ انصاری. یک کلام دومی هم داشت دوستان برای فردا که بعیده. من بگم برای روز شنبه اون ورقه شیخ که کلام دوم شیخ انصاری توش بود همراهتون باشه. صفحه چند بود اون کلام رو گفتیم؟ بله من ندارم. بله 75. برای شنبه یک شنبه، حالا برگاه معمولا همراهتون باشه، ولی دوستانی که عادت ندارن با خودشون برگاه بیارن، چون نیاز به اون برگه داره، این میخوایم مراجعه کنیم زحمت نشه. شما چه رای دارید؟ اشکال نداره، تو حال من قول داره.
ما که گفتیم منات و ملاکت، اینو ما از کجا فهمیدیم؟ فرض میگیره، از کجا فهمیدیم؟ میگیم حالا فرض اونجا که فهمیدیم، درسته؟ واجتا جواب اینه دیگه. مرحوم خویی که در بحث ترکتور فرمود، اونجا فرمود که وجودش معلوم نیست، به همین خاطر ما اگه عمل انجام بدیم این یه عمل بالاخره لغویه دیگه، معلومه. من اینجا میفرماد اگه شما فرض بگیرید که معلوم است، منم قبول دارم. علتا اینجا که من گفتم مصلحت هست و عمل بشه، در صورتی که علم داشته باشید مصلحت هست.
و من اونجا گفتم مصلحت،
اونجا که گفتم معلوم نیست، نگفتم نیست، گفتم معلوم نیست، فرقا من فتوا ندادم. ولی سر عذبا عذبا
ازشون سوال میکنیم که از کجا اینجا معلومه؟ یعنی میگید بر فرض معلوم؟
نه
نه، ببینید
از حضرت شما بگید، منم که فهمیدم
ما اون مبنا رو قبول نداریم، جای خودش هم نقد کردیم، ما اصلا کار به اونا نداریم.
ببینید شما از کجا فهمیدید ملاک؟
ما در بحث جای خودش ثابت کردیم که اگر یک معلولی صرفاً به خاطر مانع از کار افتاد، اصلا حد اقتضای ما مانعه، معنا نداره که مقتضی از بین بره. خب پس اون ببینید، من فکر کردم شما میخواد دفاع از آقای خویی بکنید، شما در واقع میخواد ما داره تو اون بس اون بس باره الان که من نمیتونم اینجا مطرح کنم، اون اصلا موضوع هست آقای دانش. ببینید شما سوبسید که به کلام نمیخوام بدیم، ایشون در اینجا اظهار نظر قاطعانه کرده، نگفته من دارم علل فرض صحبت میکنم، نگفته بر مبنای دیگران دارم میگم، ابدا داره قاطعانه اظهار نظر میکنه، چنانچه اونجا هم قاطعانه اظهار نظر میکنه. ما میگیم اظهار نظر قاطعانه اینجا با اونجا جمع نمیشه. شما یه سوال دیگه ای داری که مربوط به اون درس میشه که آقا اختلاف شما با ایشون در اونجا چجور حل شده. خب اون خودش دو سه جلسه اصول وقت ما رو برده، خواستید نوشته رو هست مراجعه کنید، اون دیگه وقت ما نمیتونیم اینجا مطرح بکنیم. بس عملا تمام دوستان بس. آیا از معیار قرب و بعد نیست. اگر مثلا بعیدم بود ولی خیلی قوی بود که عرف استناد بده برای ما کافیه. معیار قرب و بعد نیست، معیار عرفه. ما چرا معیار رو چیزی قرار بدیم که مورد حکم شرعی نیست؟ بله اون که مسلم، نه اونجایی که عقلی باشد عرفی نباشد، بله اونجایی که عقلی عرفی باشد که خیلی خوبه اون بحث نیست.